شرافتمندانه رو توضیح دادید، از عضویت در بریکس، شانگهای، اینها هم اشاره کردید. چه مقدار میتونه مؤثر باشه این پیش گرفتن این دیپلماسی شرافتمندانه و تعامل با کشورهای عضو بریکس، شانگهای و کشورهایی که اساساً مستقل عمل میکنن در حوزه معادلات بین الملل؟
خب من عرض کردم اگر ما میخواییم نظام بین الملل تغییر کنه و یک چارچوب مورد وسوق این کشورهای عضو بریکس، من چیزی من شنیدم مثلا آقای ترامپ آمریکا آفریقا جنوبی رام فقط به جهت اینکه تو بریکس و تو معادلات بین المللی با ایران همسو ازش اون رو هم داره مشمول تحریم ها میکنه. این نشان دهنده اون رویکردی است که عرض کردم، یعنی کشورهای مثل آفریقای جنوبی، مثل ایران، مثل خود روسیه، مثل چین، کشورهای قدرت‌های نوظهور در نظام بین الملل به حساب میان، اینا راه چاره‌ای براشون نمونده. ببینید نکته همینجاست که امپریالیسم به همین راحتی نمیاد گردونه نظام بین الملل چرخشو دست شما بده. یعنی بریتانیایی که پوند نمایندگی میکنه این رو، یا اروپایی که یورو نمایندگی میکنه، یا دلاری که آمریکا داره نمایندگیشو میکنه، این واحدهای پولی سگانه دلار و پوند و یورو نمیان که در نظام بین الملل جای خودشون رو مثلا به یوان چین بدن، جای خودشون رو به روبل روسیه بدن، جای خودشون رو به ریال ایران بدن، یا واحدهای پولی کشورهایی که تو عضو بریکس. پس نشون میده که یک رقابت و یک جنگ عمیق چند ده ساله یا چند صد ساله در نظام بین الملل وجود داره. که بعد جالب بر اینه که ما روی کردی که بریکس یا اعضای کشورهای عضو بریکس داره، من همیشه به دانشجوها میگم این یک به عبارت انتقاد به نظام بین الملل در چارچوب تغییر رفتار، یعنی این که کشورهایی که امپریالیسم سنتی نماد اونها بریتانیا بوده و امپریالیسم یونا، امپریالیسمی که ایالات متحده داره اون رو رهبری میکنه، خواهی نخواهی در مقابل این دست کشورهایی قرار میگیرن که طبعا خب شما ادبیات ترامپ رو نگاه بکنید، دقیقا مکزیک، کانادا یا خیلی در کشورهای دیگه که به عنوان حداقل همسایگان این کشور فرض می‌شدن، اینها رو در چارچوب یک نگاه امپریالیسمی داره. بریکس هم چاره‌ای نداره که باید در کنار هم کار بکنن، برنامه داشته باشن تا بتونن یک تغییر و محتوایی رو در نظام بین‌الملل نهادن.
آیه مهرابی اگر کوتاه بفرمایید، من سوالم این بود که چه مقدار اینها میتونن نیازهای ما رو برطرف کنن، یعنی کشورهای مستقل، کشورهای عضو بریکس، عضو شانگهای و کشورهایی که اساساً از استعمار فاصله دارن، از استعمارگری فاصله گرفتن و مستقل عمل میکنن.
ببین بحث همینه که توانمندی‌ها باید در کنار هم قرار بگیره. یعنی اون جایی که آمریکا داره مثلا به چین فشار میاره، داره اونجا چین باید بیاد توانمندی رو به ایران منتقل کنه، یا داره به آفریقای جنوبی فشار میاره. این مجموعه توانمندی‌ها باید در کنار هم قرار بگیره. ولی خب قاعده اینه که کار سختیه، یعنی در نظام بین‌الملل نوین همیشه شما نگاه که میکنید امروز امپراتوری دلار و پوند و یورو داره در دنیا خودش رو جا میندازه و داره فشارش رو وارد میکنه. عرض کردم این کشورهای عضو بریکس باید توانمندی های خودشون رو در کنار همدیگه قرار بدن. ما یه جایی مثلا به چین باید کمک بکنیم، چین هم در یه جای دیگه به ما، یا بلکه روسیه، یا بلکه آفریقای جنوبی، یا حتی برزیل، یه در این دست کشورهایی که حتی خود مکزیک و کانادا میتونن وارد این عرصه بشن. وقتی خود نخست وزیر صاحب مستعفی کانادا میگه که به این آقای ترامپ اعتمادی نیست، و شما شک نکنید که نسبت به الحاق کردن کانادا ترامپ برنامه داره، خود کانادا میتونه حالا بیاد و اگر بشه تو این گردونه کار بکنه و قرار بگیره.
بله، خیلی ممنونم آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
موفق باشید،
روز شما بخیر.
۲۲ بهمن، یادآور رستن از بیداد زمان و رستن جاودانه در آغوش باغ آباد ایران زمین است.
قسم به فریاد
شعور حضور و شور سرزندگی را بار دیگر در راه پیمایی 22 بهمن به نمایش می‌گذاریم.
راه ما باشد، راه تو ای شدی، همه به پیر، همه به پیر.
اما سوال پیامکی امروز ما در راهپیمایی 22 بهمن با چه شعاری حاضر خواهید شد؟ گزینه 1 استقلال آزادی جمهوری اسلامی، گزینه 2 مرگ بر آمریکا و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرستید. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی طالبی، استاندار محترم استان کرمان. آقای طالبی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه همکاران گرامیتون و عرض سلام خدمت مردم خوب و شریف ایران عزیز و همچنین تبریک ایام الله دهه مبارک فحش.
زنده باشیم. ما هم این ایام مبارک رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آقای دکتر طالبی، قراره که چه طرح‌ها و پروژه هایی در این ایام که با حضور رئیس جمهور در استان کرمان افتتاح بشه، در استان کرمان چه طرح‌ها و پروژه هایی مد نظر هست و چقدر اهمیت داره افتتاح این طرح‌ها و پروژه ها؟
خدمت شما عرض بکنم که توی استان کرمان با توجه به جایگاه معدنی و صنعتی که داره، مهمترین پروژه های افتتاحی دهه مبارک فجر امسال به همین حوزه مرتبط بود و البته توی سایر حوزه ها هم ما پروژه هایی رو داشتیم. مجموعاً نزدیک به 49,000 میلیارد تومان پروژه در استان کرمان افتتاح شد که 21,000 میلیارد تومانش مربوط به پروژه‌هایی بود که دیروز ریاست محترم جمهوری در سفر نیمروزشون به شهرستان سیرجان مورد افتتاح و بهره برداری قرار دادن. یه پروژه بزرگ گردشگری بود که بزرگترین منطقه گردشگری و تفریحی خاورمیانه محسوب میشه، حدود 3,000 میلیارد تومان هزینه اجرای این پروژه بود. پروژه‌ای که به هر حال هم شهر بازی هم دریاچه به اصطلاح مراکز اقامتگاهی و طیف متنوعی از نیازهای گردشگری مردم رو پوشش داده و میتونه به عنوان یکی از مراکز جذب گردشگر داخلی و خارجی در حقیقت مطرح باشه. علاوه بر این ما 3 پروژه بزرگ صنعتی رو داشتیم، 2 پروژه در حوزه تولید آهن اسفنجی که خودش از بزرگترین واحدهای تولید آهن اسفنجی کشور محسوب میشه و 1 پروژه هم خط انتقال گاز به منطقه گلگوهر بود که اون هم بالغ بر 3,000 میلیارد تومان هزینه اجرای اون خط لوله شده بود. علاوه بر این در طول ایام الله دهه مبارک فجر ما 28,000 میلیارد تومان پروژه رو در نقاط مختلف استان مورد بهره برداری قرار دادیم. البته پروژه های دیگری هم تقریبا میشه گفت که آماده بهره برداری هست که منتظر فرصت یا حضور مقامات عالی کشور طی روزها و هفته های آینده هستیم که انشالله افتتاح اون پروژه ها هم بتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی هرچه بیشتر استان و همچنین با توجه به اینکه بعضی از اون پروژه ها جز پیشران های توسعه در منطقه کمتر برخوردار جنوب استان محسوب میشه، امیدوار هستیم که انشالله با این اتفاق تحولی هم در حوزه اقتصاد و معیشت ساکنان جنوب استان کرمان روی بده انشالله. که ما بتونیم شاخصهای توسعه‌مون رو ارتقا بدیم
انشالله. آیه دکتر طالبی، اگر خیلی کوتاه بفرمایید میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که چه ظرفیت هایی در استان کرمان وجود داره که از اون میشه استفاده کرد برای رشد اقتصادی کشور؟
من دو تا ظرفیت بزرگ استان رو عرض میکنم که قطعا میتونه جذابیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری باشه. یکی سرمایه گذاری در حوزه صنایع خرد و متوسط در استان کرمان که متاسفانه یک مقدار ازش غفلت شده و امروز یکی از نیازهای اصلی و یکی از وابستگی های استان کرمان در حوزه صنایع خرد و متوسط هست. تمرکزی که تا الان بوده بیشتر روی معادن و صنایع بزرگ بوده و به نوعی غفلتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و امروز جذابیت های بسیاری در این حوزه وجود داره، از جمله جذابیت های این حوزه صنایع تبدیلی و فراوری کشاورزی هست که استان کرمان معدن چنین صنایع چنین محصولاتی هست اما صنایع مرتبط با خودش رو نداره یا در شکل بسیار محدودی داره. و حوزه دوم حوزه سرمایه گذاری در گردشگری استان کرمان هست که کرمان الان بالاترین میزان سطح بناهای جهانی رو در استان داره ولی بعضی از زیرساخت‌های جذب گردشگر رو نداره و نتونسته خودش رو آنچنان که باید شاید و مطابق ظرفیت‌های استان که به هر حال یه استان بزرگ با تنوع اقلیمی و تنوع هدف‌های گردشگری هست نتونسته خودش رو با این شرایط در حقیقت توسعه بده و امروز یکی از زیرساخت‌هایی که میتونه جذب سرمایه‌گذار داشته باشه و حتما هم جواب خواهد داد حوزه گردشگری استان است که شرایط مثبتی رو برای سرمایه‌گذاری داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمد علی طالبی، استاندار محترم استان کرمان که در برنامه رویداد با ما گفتگو کرد.
متشکرم، خیلی ممنون.
اما در این بخش از برنامه بخش بازخوانی رو داریم که قسمت هفتم اون پخش میشه. در این بخش در ایام الله دهه فجر رسانه ها و جریان های معاند شبهاتی رو مطرح میکنن. یکی از شبهاتی که مطرح میشه این است که مردم انقلاب رو نمیخواستن. آقای مسعود رضایی شریف آبادی پژوهشگر تاریخ معاصر به این شبهه پاسخ دادن که با هم میشنویم.
با قوام یافتن انقلاب اسلامی ایران، رسانه‌ها و محافل سیاسی حامی سلطنت در تلاش برای تطهیر پهلوی بودند و هستند و از ابزارهای متعدد تلاش دارند نشان دهند پهلوی آرمان شهری ساخته بود که از دست رفت. در بخش هفتم این برنامه به این شبهه می‌پردازیم. شبهه هفتم، مردم انقلاب را نمی‌خواستند. رسانه‌های معاند که در صدد تطهیر پهلوی هستند می‌گویند که انقلاب اسلامی یک جنبش مردمی واقعی نبود و با تحمیل گروهی خاص بر مردم شکل گرفت. این رسانه‌ها مطرح می‌کنند که انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 از سوی گروه‌های خاص که ممکن است منافع خاصی را دنبال می‌کردند طراحی و هدایت شد و این گروه‌ها توانستند مردم را به خیابان‌ها بیاورند و انقلاب را به ثمر برسانند. این رسانه‌ها این فضا را ایجاد می‌کنند که مردم ایران در آن زمان به طور کامل از آرمان‌های انقلاب آگاه نبوده و یا تمایلی به تغییرات رادیکال نداشتند. این رسانه‌ها بیشتر بر نقش احزاب، روحانیون و شخصیت‌های خاص مانند آیت الله خمینی تأکید دارند و می‌گویند این گروه‌ها توانستند انقلاب را با استفاده از تبلیغات و سازماندهی خود به سرانجام برسانند، در حالی که مردم به طور فعال در این فرایند مشارکت نداشتند. پاسخ به این شبهه را در گفتگو با دکتر مسعود رضایی شریف آبادی، نویسنده و تاریخ نگار می شنوید.
برخی از مخالفین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اینگونه مطرح میکنند که در واقع مردم ایران در سال 1357 واقعا انقلاب رو نمیخواستند و قبول نداشتند و این انقلاب یک انقلاب مردمی نبوده. خب این واقعا مثل انکار خورشید در وسط روز هست. یک کسی خورشید رو ببینه، هوای روشن رو ببینه و انکار بکنه، بگه خورشیدی وجود نداره. خوشبختانه ما در دورانی زندگی میکنیم که ابزار و ادوات ضبط صدا و تصویر و همه اینها وجود داره و صحنه‌های تظاهرات میلیونی مردم نه تنها در تهران بلکه در شهرهای بزرگ و شهرستان ها و حتی تا عمق روستاها وجود داره و این اسنادی هست که به همه نشون میده که یک خیزش عمومی بود در ایران، نه مثل برخی از کشورهای دیگه که مثلا یک گروه چریکی به راه بیفتن و یه سری کارهای نظامی را انجام بدن و مثلا اون رژیم حاکم رو سرنگون بکنن و خودشون قدرت رو به دست بگیرن. نه، یک انقلاب به معنای واقعی خودش با حضور عموم مردم ایران بود که در سال 57 به ثمر رسید و انقلاب اسلامی به این معنا که شعارها، خواسته ها، آرزوها و آرمانها همه در چارچوب اسلام قرار داشتند و اینها همه ثبت و ضبط شده. چرا این انقلاب شکل گرفت؟ به این دلیل که رژیم پهلوی یک رژیمی بود که اولا با اعتقادات مردم، با فرهنگ عمیق نهفته شده در مردم در افتاد، یعنی با فرهنگ اسلامی، با اعتقادات اسلامی در افتاد و سعی کرد و تلاش کرد که اسلام رو از ایران در واقع محو بکنه، فرهنگ مردم رو تبدیل به یک فرهنگ غیر اسلامی، یک فرهنگ غربی، اون هم از نوع مبتذل خودش بکنه، افکار و عقاید و رفتارهای مبتذل غربی رو در کشور رواج میداد و تلاش میکرد که اون رو رواج بده و این مواجه شد با واکنش مردم. نکته دوم، چرا مردم رژیم پهلوی رو نخواستند؟ برای اینکه او رو یک وابسته به بیگانه میدونستند و تمامی افعال و افکار و رفتار رژیم پهلوی واقعا اون عمق وابستگی رو نشون میداد و اینکه او حافظ منافع غرب در منطقه هست، در ایران هست. چرا مردم او رو نخواستن؟ برای اینکه یک رژیم استبدادی بود، هر گونه حرکت های استقلال طلبانه و اسلام خواهانه و عزت مدارانه رو سرکوب میکرد. اگر کسانی میگفتن ما نباید وابسته به آمریکا باشیم، اونها دشمن تلقی میشدن و سرکوب میشدن. اگر کسانی میگفتن ما نباید به سمت فرهنگ مبتذل و مبتذل غربی بریم، اونها دشمن محسوب میشدن و سرکوب میشدن. اگر کسانی میگفتن باید در کشور آزادی های سیاسی وجود داشته باشه، اونها سرکوب میشدند و بنابراین یک رژیم استبدادی بر سر کار بود که مورد مخالفت عموم مردم، یعنی از روشنفکران بگیرید تا نیروهای مذهبی، تا روحانیان، تا عامه مردم، مورد مخالفت همه قرار می گرفت. خب چرا اون رژیم رو مردم نخواستن، برای اینکه وضعیت اقتصادی مناسبی هم برای مردم فراهم نکرده بود، نه جاده و راه درستی بود، نه برقی در اختیار مردم بود، نه آبی در اختیار مردم بود. مردم وقتی میگم، منظورم فقط یک بخش از تهران و شیراز و مشهد و تبریز نیست، مردم به معنای عموم خودشون در سطح کشور، نه بهداشت درستی در اختیار مردم بود و فقر به صورت گسترده در کشور وجود داشت، بیماری ها به صورت گسترده در کشور وجود داشت، کمبود ها به صورت گسترده در کشور، در کل کشور منظورم هست، در روستاها، در شهرستان ها، در مناطق مختلف وجود داشت. همه اینها موجب شد تا یک انزجار عمومی از رژیم پهلوی در عامه مردم، عموم مردم صورت بگیره و یک حرکت هماهنگ و جهتدار به رهبری حضرت امام بر مبنای فرهنگ اسلامی و آرمانهای اسلامی شکل بگیره و به صورتی این حرکت قدرتمند و یک پارچه به پیش بره که حتی با حمایت‌های همه جانبه آمریکا تا آخرین لحظه، تا آخرین روز از رژیم پهلوی هم امکان استمرار اون رژیم دیگه وجود نداشته باشه و اون رژیم سرنگون بشه.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد مسائل رسانه. آقای دکتر البرزی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر البرزی، سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشت. برای ما از بازتاب فرمایشات حضرت آقا در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی بفرمایید.
بله. ببینید، خبرگزاری‌های غربی، شرقی و منطقه‌ای و شبکه‌های خبری تلویزیونی به این موضوع پرداختن و در حد بعضیشون در حد خبر یک در واقع بیانات آقا رو بالا آوردن. اون بحثی که در واقع فرموده بودن که مذاکره با آمریکا غیر عقلانی، غیر هوشمندانه است و در واقع غیر شرافتمندانه است، بخشایی از اینها بازتاب‌های خیلی زیادی در رسانه‌های منطقه‌ای و غربی داشت و اینکه ایران با آمریکا اعتماد نداره و در واقع تجربه‌ای که ایشون فرموده بودن، بحث تجربه گذشته بسیار بازتاب داشت. یک سری از رسانه‌های مثل رادیو فرانسه اومده بودن موضوع رو تحریف کنن و نوشته بودن یا گفته بودن که آقا این چارچوب مذاکرات مشخص شد، نمیدونم در واقع این بحث بده بستون اینا رو مطرح کردن. برخی رسانه‌های این شیطنت‌ها رو انجام داده بودن در بین رسانه‌های غربی، ولی رسانه‌های اصلی و خبرگزاری‌هایی که به اصل بیانات رجوع کرده بودن، این جمله حضرت آقا رو بارها در واقع بهش استناد کرده بودن و پخش کرده بودن و در واقع بحث تئوری ترامپ که در واقع تئوری مرد دیوانه هست و سعی میکنه با یک روش دیوانواری از معاهدات خارج بشه و زیر میز بزنه، موضوعی بوده که خیلی از اونا بهش اشاره کرده بودن و گفته بودن واقعا در مقابل این چنین آدمی مذاکره و تجربه‌ای که ایران داره در واقع نشون میده که این صحبت‌ها بیان کننده این موضوع هست. این موضوع خیلی در واقع تو رسانه‌ها بهش پرداخته شده بود، برگشته بودن سابقه موضوع رو اشاره کرده بودن، در واقع مذاکراتی که در دهه 90 انجام شده بود منجر به برجام شده بود و ترامپ در اون دوره در واقع خارج شده بود از برجام. سابقه موضوع هم در برخی از رسانه‌های منطقه‌ای بهش اشاره شده بود و سعی کرده بودن در واقع این موضوع رو به عنوان در واقع موضع اصلی ایران در واقع در مقابل امریکا در واقع بیان بکنم.
بله. آیه دکتر البرزی، با توجه به اینکه در آستانه یوم الله 22 بهمن هستیم، به نظر شما چقدر اهمیت داره حضور مردم در راهپیمایی فردا و اینکه رسانه‌های بیگانه چطور دارن این روز مبارک رو رصد میکنن و چه طرحهایی دارن برای این روز؟
ببینید، ما باید رسانه ها رو دسته‌بندی کنیم. الان 200 خبرنگار داخل کشور اومدن، به صورت رسمی میخوان فردای موضوع رو پوشش بدن و در واقع حضور مردم رو روایت بکنن. یعنی در 46مین سالگرد انقلاب اسلامی میخوان ببینن که مردم همچنان پای انقلاب هستن. این در واقع رسانه های رسمی هست. اما رسانه های معاند و رسانه های بیگانه که به دنبال این هستن که در واقع پیشگیری کنن از حضور مردم، و اونها به دنبال این هستن اگر میتوانن حتی یک نفر رو روش کار بکنن که در راهپیمایی حضور پیدا نکنه، فردا قطعا روایت دقیقی از راهپیمایی نخواهند داشت. اونها همیشه در واقع ما دیدیم که انبوه جمعیت رو در حالا 45 سال گذشته نشون ندادن، بیشتر در واقع سعی کردن به تصاویر جعلی رو پخش کنن و حضور مردم رو در واقع تحریف کنن. ما از اونها انتظاری هم نداریم. اما رسانه‌های اصلی منطقه‌ای و جهانی و خبرگزاری بین‌المللی که در ایران دفتر دارن و خبرنگارشون حضور پیدا خواهد کرد در مراسم و جایگاه ویژه‌ای هم به خبرنگاران دادن فردا، هم در مسیر هستن هم در جایگاه ویژه، و ما سال گذشته که رصد می‌کردیم از ابتدای شروع راهپیمایی اونها در واقع راهپیمایی رو بازتاب دادن و بحث سخنان رئیس جمهور هم فردا خیلی مهمه که اونها رو در واقع روش تمرکز خواهند کرد که ببینن که در واقع مواضع رئیس جمهور با توجه به اینکه رئیس جمهور کشورمون دیروز هم مواضع خوبی رو گرفتن و یک وحدت رو در کشور نشون دادن، وزیر خارجه همه در واقع یک صدا موضوع مذاکره با آمریکا رو در واقع با توجه به تجربه گذشته نهی کردن، قطعا فردا این موضوع هم از دریچه این رسانه ها پرداخته خواهد شد و در واقع رسانه های منطقه‌ای به دنبال اینن که نشون میدن نسل جدید انقلاب اسلامی، نسل رویش های انقلاب اسلامی چگونه فردا در واقع در راهپیمایی خواهند بود، به ویژه جوانان و نوجوانان دهه 90 و دهه 80 و دهه 70. اینها در واقع نکاتیه که به نظرم مورد توجه رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی قرار خواهد گرفت. رسانه‌های بیگانه که بیشتر دنبال سانسور هستن و کوچک نمایی موضوعات که انتظاری هم ازشون نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد مسائل رسانه، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خواهش می‌کنم. منم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
متشکرم. خدا نگهدار. به این ترتیب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. یک بار دیگه ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. وعده ما فردا راهپیمایی 22 بهمن و امشب ساعت 9 گلبانگ الله اکبر.
بیست و دوی بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعده دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام